أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. در افقی از حیات قدسی اولیاء معصوم قرار داریم که در غروب عاشورا تاریخی را در مقابل ما گشودند که تاریخ حضور معنوی قدسی انسانهایی است که به ظاهر بدنهای مبارکشون در صحرای کربلا قطعه قطعه شد، ولی راهی شدند تا اگر انسانها بخواهند در این زمین آسمانی شوند بیراه نروند. عرض ما در جلسات گذشته با همین عنوان بود که کربلا بازجست سعی صدر گم شده. به نظرم عنایت عزیزان تا اینجا اومد که دو تا جبهه مسلمان به هر صورت مدعیان جبهه مقابل حضرت عبدالله از نظر خودشون مسلمانن. دو تا جبهه مسلمان روبروی همه. تا اینجاش میشه ببینیم بنیاد و پنهان قضیه را میخوایم بفهمیم. یه جبهه ظاهر دینو داره، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، ولی غیر اون فهم خودش از دین رو که همون حد ظاهر دین است، نف که هیچی، تکویر که هیچی، واجب القتل میدونه. یه جبهه دیگه هم هست، جبهه ابا عبدالله، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، ولی حتی منحرفین رو فریب خورده میگیره. از اون عجیبتر آیه 14 سوره جاسیه رو دیشب دیدین. قرآن ما میگه که حتی اونایی که لایرجون ایام الله، ذهنتون هست که قول به پیامبرش فرمود که بگو ای مسلمونا، اونایی که مثل شما امید ندارن به ایام الله رو، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. این دوتا جبهه اومدن روبرو هم. ما در کجای تاریخ ایستادیم و جهان پیش روی ما باید چه جهانی باشد تا ادامه حرکت حضرت ابا عبدالله باشد؟ روشن شد که سعی صدر ایمانی، به نظرم تکرار نیاز نیست که لیبرالیته را ما قبول نداریم، پلورالیسم هم قبول نداریم، اینا با قرآن نمیخونه. لیبرالیته یعنی حق و باطل مساوی، پلورالیسم هم یعنی همه مکتبا یه جوری حق هن. این که نمیشه که، این در واقع توهین به اونیه که حقه. اگه شما بگین همه مکتبهای اندازه حقن، خب یعنی اونی که حق است رو نادیده گرفت. اینا گذشت و ادامه هم نمیخوایم بدیم، اما بالاخره رسیدیم به اینجا که رفقا، راه حسین اینه که حق را نه به اعتبار ظاهر دین، بلکه به اعتبار جلوات حق در عالم دنبال میکنه از طریق دین و تقوا و عباداتی که میکنیم. ما عباداتمون خودمون میگیم، میگم نیت باید قرب الهی باشه. قرب الهی یعنی چی؟ خب گفتیم یعنی رجوع به حق. رجوع به حق یعنی چی؟ یعنی یه خدایی که شیطونم قبول داره به عنوان خدای خالق را قرب پیدا کنیم. این که قرب نشد، این دانایی شد. قرب یعنی نظر به اسماء الهی. اون جلسه اشاره شد که حضرت رب العالمین می‌فرماند که چی؟ باید خدا را و لله الاسماء الحسنا فدعوها بها. این ها به کی برمیگرده؟ به این اسماء. یعنی اگه میخواید به خدا رجوع کنید باید به اسماء الهی رجوع کنید. من به شما بگم هیچ وقت نمیتونید به اسماء الهی رجوع کنید. چرا؟ باز میشه فکری. باید در رجوع به اسماء الهی مظاهرش را پیدا کنید. مظاهرش گفتیم حضرت صادق میفرمان نحن والله الاسماء الحسنا. منظور چیه؟ یعنی شما تو کربلا چی میبینی؟ در کربلا انوار الهی میبینی. اینه که شما را شیفته کرده است. این که میبینید اشکتون در میاد برای اینکه افق جلوتون باز میشه. اشک کربلا که مثل اشک یارو نیست که ماشینش دزدیدن گریه میکنه. اشک کربلا اشک گشوده شدن افق عرشی است. اما از چه طریقی؟ از طریق مظاهر. اینجاست که کربلا آینه عجیبی میشه. شما کربلا را بدانید، از عرفای عالم هستین. تکرار بحثمه. فرق عارف و غیر عارف این نیست که عارف خدا را غیر عارف نمیبینه، نمیفهمد که داره میبینه. مثال زدم دیگه، حیات این گل را همه میبینن ولی بعضیا نمیفهمند که این حیات را دارن میبینن، مشغول شاخ و برگش میشن. حقیقت در عالم جاری است. اونی که متوجه است مییابد، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. اینجاست که بیدلی در همه ایام خدا با او بود. او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. ما با کربلا می فهمیم چقدر خدا پیدا، چقدر نزدیک است. شما در جناب حضرت زینب سلام الله علیها، در حضرت ابوالفضل، در علی اکبر چی میبینی؟ ظاهر قضیه یه بدن اربن ارباس، ولی آقا اینا ببینید جرمشان بود که در آینه روی تو ندید. ما اومدیم اینجا که راه رجوع به حضرت حق را از طریق حسین پیدا کنیم و خیلی بحث ها که من فقط میخوام باب بحث رو بکنم. اگه جزوه ها رو نگاه کنید در شماره 12 این آیه فوق‌العاده سوره حج جلوتونه، آیه 46 سوره حج. من یک کتاب کامل به لطف الهی راجع به این آیه نوشتم. حالا که نمیخوام برای کتاب علل تزلزل تمدن قبل، تماما راجع به این آیه است. کاری هم بگونه این آیه چه خبرش است که میشد باش با حقیقت از طریق تفکر روبرو شد. آیه رو برای قبلش چیه؟ قبلش نیست پیغمبر، اینا که به تو ایراد میگیرن میگن آخه کجا پیغمبری؟ پیغمبری یعنی چه؟ چرا نمیذارید زندگی کنیم؟ آیا رفتن زمین و جغرافیای زمین رو تاریخی نگاه کنن؟ یسیر و فل از رفتن نگاه کنن ببینن سرنوشت اونایی که با انبیا درست برخورد نکردن، با اولیا درست برخورد نکردن، حقیقت رو نشناختن، مشغول دنیا و کمیت ها شدن، به چه روزی افتادن؟ اگر برویم تاریخ رو و جغرافیا رو کنار هم بیاریم، در جغرافیای زمین سرنوشت ملت‌های افول کرده نابود شده را نگاه کنند، از اینجا می‌خونیم لهم قلوب یعقلون بها آذان یسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اگر برند نگاه کنند ببینن نتیجه این آدمایی که اینقدر تلاش کردن این سرزمین ها رو کاخ ها ساختن، تمدن ها ساختن، فرعون ها با این عجایب غریبی که ساختن، نتیجهش چی شد؟ میگه اگه درست نگاه کنن، این مهمه، قلبی پیدا می کنند که باهاش تعقل کنند. لهم قلوبون یعقلون بها. اینجاش عجیبه با شما میتونید که مثلا فیلسوفا تعقل میکنن، اما انبیا هم تعقل میکنن، اما با قلب نورانی تعقل میکنن. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر قلبتون نورانی شد، عقلتونه که به کار انداختید، میبینید که سرنوشت ملت‌هایی که راه حق را نرفتن چقدر خراب بود، به هیچی، نه در دنیا رسیدن نه در آخرت. پس بحث ما در اینجا این تیکه آیه برای مهم است که ما اگر که عبرت از گذشتگان پیدا کنیم، عبرت از عمر سعد پیدا کنیم، عبرت از شیب پیدا کنیم که تو لشکر امیرالمومنین در جنگ صفین می جنگه به نفع امیرالمومنین، ولی چون فقط محجوب است، نمیدونم چقدر وقت دونم میخوام نگیرم، البته امشب به جهت اینکه عزیز دلمون آقای مهدوی ارفع مسئولیتی داشتن، وعده‌ای داشتن، در خدمتشون نیستیم. اما حالا بازم ابن عباس میگه که تو مکه نشسته بودم، یه مرتبه دیدم شمر اومد، بعد در احرامش یک ذره خون بود، گوش بده با، بعد اومد گفت جناب ابن عباس این خون نجسه، من احرامم نجس شد و باید برم آب کشم. ابن عباس میگه ریختم به هم، گفتم پسر پیغمبر رو کشتی، داد نگفتید نجس است؟ نجس کاری، کاری نجس کرده، حالا برای یه پشه اومدی ادعاها رو در میاری؟ اینشه. ببینین قصه اینا به ظاهر ببینین چقدر خرمقدسی دارند. اینجاست که وقتی قلب ها نورانی نشد با تقوا و رعایت حقوق مردم و همسایه و رعایت حقوق الله و حقوق النفس و حقوق غیر، بلایی که شمر پسر پیغمبر رو میکشه، چیزیش نیست، یه پشیر مواظبش که مثلا میگن این گربه ها رو دیدی؟ گربه ها دقت کنید تو کوچکی میخوان برنگ یه ذره آب ببینن میپرن روش، اما سر حوض که یه ماهی ببینن چی؟ شیرجه میرن تو آب. بعضیا گربه اند، ادا خیلی ادا خرب و قدس، اما وقت بابش میشه همه رو زیرش میزنن. ما اومدیم اینجا نشستیم که ما به این روز دوچار نشیم. کربلا قصه جهان پیش روی ماست. پس اگه دقت کردید این آیه را، انشاءالله من ادامهشو میخونم، اگر منکر متن ترجمهشو میخونم بعد اگر منکران نبوت نظر کنند به سرنوشت ملت‌هایی که نابود شدن، برای آنها قلب‌هایی حاصل می‌شود که به کمک آن تعقل کنند. این خوبه، علامه طباطبایی کارشون درسته، شاگردی قاضی را می‌کنند، خودشون را به جاهایی می‌رسونند که نور خدا به قلبشون می‌افته. بعد المیزان می‌نویسند که علامه مطهری می‌فرماند که 100 سال دیگه معلوم می‌شد که چه عظمتی در این در المیزان است. آیت الله جوادی بالای منبر گفتند چه خوشخیال شیخ مرتضی، اینقدر معارف علامه طباطبایی در المیزان بلنده است که 100 سال دیگه کمه، بشر باید خیلی به بلوغ برسه تا بفهمد این مرد چه حقایقی از قرآن که مناسب امروز ماست در المیزان گفته. از این جمله ما دقت کنین، علامه حتما میدونین که با کرمن جلسه داشت، با آقای شایگان، با آقای نصر، اینا یعنی با متفکران و فیلسوفان دنیا جلسات مفصلی داشت تا بفهمه دنیا چه خبر است، قرآن را مطابق نیاز دنیا به شما داده است. من یکی از این افرادیم که طور نیست بگم، آقای دکتر سروش توی یک جلسه من ازشون پرسیدم، با اینکه میدونید من ارادتی به ایشون ندارم، اشکالات اساسی ایشون داره، ولی حالا اون زمان به قول خودش هنوز سروش حرکت جوهری نمورده بود، جلسه گفتم نظرتون نسبت به علامه طباطبایی المیزان چیه؟ ایشون گفت من هر وقت مسئله ای نسبت به بعضی آیات دارم با رجوع به المیزان مسئله‌ام حل میشه. چرا؟ علامه جهانی که درش حاضر بود و میشناخ، قرآن را یافت، به زبان در آورد مناسب جهانش. تفسیر به رأی اینه که ما نظر خودمون را تحمیل کنیم، اما اینکه جهان را بشناسیم ببینیم مسائلمون چیست و به قرآن رجوع کنیم. قرآن برای شما سخنها داره، به تعبیر امیرالمومنین قرآن را به نطق در بیاری. حرفم اینجا اینه با که میفرماد که اگر که قلب هاتون را نورانی کنید به کمک آن تعقل میکنن و گوش هایی خواهند داشت که حق را میشنوند و چشم های آنها کور نیست ولیکن قلب های آنها کور است که نبوت را نمی فهمند. یعنی وقتی قلب در صحنه باشد و انسان به کمک قلب تعقل کند، حقیقت را در مظاهر می بیند. همه حرف من همینه. اگه شما از حضور این ملت در این عزاداری ها متوجه نور خدا نمیشید، یه فکری رفقا برای خودتون بکنید. ما یه خبرهایی دارد میشه، آخه این جوانها، این کیه که به قلب اینا این حرکت ها میندازد با این همه مظاهر فساد که در این دنیا هست؟ خدا اراده کرده است که خود را در امروز و فردا به صحنه بیارد. نیچه، حرف نیچه درسته، زمان خودش نیچه میگه خدا مرد، منظورش فکر نکنید این نیست که یعنی مثلا خدایی که واجب الوجود مرد، نه، منظور است که خدا دیگه در مناسبات جهان غرب نیست. دروغ هم نگفت، پیشبینی هم کرد، گفت شما اونچنان به جان هم میافتین که هیچ بشری به جان هم نمیافته. تمام جنگ جهانی اول و دوم رو پیشبینی کرد و بعدش شد. حرفش چیه؟ آخه میدونی که مدرنیته هم فقط به حس و ظاهر توجه میکنه، احمقان مقدس هم فقط به حس ظاهر، شیعه و حسینی ها از ظاهر تا باطن رو در جهان خودشون حاضر میکنه. این یه نکته. در من متن این تیکش رو میخونم، خیلی جالبه، متن رو با من داشته باشید. در این، در همین رابطه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد، در تفسیر حمدش یه نکته ای میگن، این عجیب است برای شما، که حضرت امام میفرمان ما در هیچ روایتی بحث علت و معلول راجع به خدا و مخلوق نداریم. میدونی که ما خدا رو خالق میدونیم، اما در فلسفه میگویم علت عالم است. در روایت هیچ وقت اینو نمیگیم. چرا؟ وقتی میگویم خالق است یعنی در مخلوق خودش حاضر است به جلوات اسمائش، اما وقتی میگویم علت است یعنی یه علت است تو فکر دون. در واقع وقتی میگویم علت، خدا را در مفهوم، در فکر دارید، ولی وقتی میگون خالق است و ظاهر است و هو ظاهر و هو الباطن، در مقام ظاهر و انس داریم. حضرت امام میفرماند که ما در دین، در روایات خدا را علت نمیدونیم. جا میخورید میگون پس یعنی خدا علت نیست؟ نه، خالق است به اعتبار این که خودش رو در مخلوقش به جلواتش نشون میده. اگه بگین خدا خالق است، در واقع مفهوم خدا را بهش اعتقاد دارید. دروغ نیست، کافی نیست. ادامش رو میخونیم. وقت این رو که داشته باشین، این جمله امیرالمومنین که به کرات حضرت امام تکرار میکردن داد تو جزء بتونم از نگاه کنین، حضرت امیرالمومنین بسیار میفرمودن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. شما اینا رو باید از امامتون بگیرید، شما از همه بهتر میتونید بگیرید. جمله که معلومه، حضرت میفرماید من هیچ چیزی را ندیدم قبل از این که، قبل از اون که اون چیز را ببینم خدا رو یافتم، با اون چیزم خدا رو یافتم، بعد از اون چیزم خدا رو یافتم. یه مثال میزنم یه خورده روشن بشه. ببینید الانه که شما میخواید منو ببینین، فکر میکنید قبل از این که منو ببینین در این چی را میبینید؟ نور را میبینید. اگه این نور نباشه که منو نمیبینید، اما از بس که این نور پیداست آدم نمیبینه. کی را میبینید؟ اون که اتفاقا محدوده را میبینید. خب پس ما هر چیزی را که بخواییم ببینیم، اول وجود اون چیز را میبینیم. وجود مال خداست، خدا وجود مطلق است. ناخودآگاه میگویم اسب وجودی است که به شکل اسب است، این درخت وجودی است که به شکل درخت است. پس ناخودآگاه وجود میبینیم، ولی از بس وجود همه جایی است درخت نمیبینیم. تازه فکر کنیم درخت هست، نه هست به شکل درخت در اومده است. وجود به جلوه درخت، به جلوه آسمان، به جلوه زمین در اومده است دیگه. خب حضرت امیرالمومنین میفرماد من قبلش حضرت حق در منظرم بود، هر چیزی رم که دیدم تو دل اون چیزم حضرت حق را دیدم. تازه الله میگه، حضرت امام در کتاب مصباح الهدایه میفرماد خیلی حرف از کانم الله رو در هر چیزی ببینه. من شما فوقش، من شما حی بودن در هم دیگه میبینیم، حیات ما میبینیم. الله دیدن یعنی همه انوار الهی را در یه جا دیدن. اون حالا طلب ما، خب ما میخواییم به چی برسیم؟ بعد میفرماد خب بعدش هم باز الله بود. من مثال گلی که دو شب پیش زدم و دوباره میزنم، شما با گل که روبرو میشین اول چی میبینید؟ ناخودآگاه اول حیات را دارید میبینید که در این گل ظاهر شد. بعد چی را میبینید؟ حیات را با گل میبینید. بعد چی را میبینید؟ ماورای گل حیات را میبینید. دوباره دقت کنید، یه گل، همین یه گل عادی که جلودونه، این شاخ گل، منظورم یه بوته گله، همین که نگاه میکنه اول به جلوه حیات این گل برای شما ظاهر شده است، بعد در دل همین گل هم خب حیات است که پیش مرده نیست، بعدم ماورای این گل حیات است. به خود امیرالمومنین تمام چیزایی که میبینین همین جوریه. خودمون باید قلبمون رو با کافیس که چه کار کنیم؟ کافیس تقوا رو رعایت کنیم، اما با روی کرد. یه وقت یکی تقوا رو رعایت کنه تا آدم مشهوری بشه، خب مشهور میشه، جهنم هم به خودش بدبخت کرده. مولوی داستانی خیلی قشنگی داره که میگه که گرسنم بود، همطور که داشت سود محل، همطور ناخودآگاه میدونی که همطور شعر میگفت، نمیتونست خودش رو کنترل کنه، دست خودش که نبود، من به دست خودم نیست که شعر میگم، همطور ناخودآگاه نه به خود شعر نمیگویم، همطور میام. بعد همطور که شعر میگفت یه تکه گرسنه شد، به یکی گفت یا آقا پرده یه تکه نون بدین ما بخوریم. اینا هم یه حضرت مولاناست دیگه، یه تکه نون خوشمزه، یخته بیش از حد مثلا برشته و خوشمزه و بزرگ دادن، اینا هم از گرسنگی همه را خورد. بعد یه مرتبه دید که نیست اون نورانیتی که همینطور شه به قلد بفنی. وقتی یه جمله داره میگه که عجب از برای لقمه‌ای این خارخار، از کف لقمان برون آرید خواه، بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان از ای لقمه برو. آدمی که دلش نورانی بشه، یک باید که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. وقتی دل آدم نورانی بشه اون وقت میفهمه. یکی از این جوونه اهل بچه خود بود، میگه آقا چرا من نماز بخونم؟ گفتم من 100 دلیل دارم که چرا نماز بخونی، اما اگه راست میگی یه خود نخون، یه رو نخون، شما امتحان کنی. نمیشه که اون چنان نور نماز به قلب آدم میفته که بکشه و بعد اینکه خب نمیخونم نمیخونم آخرش بلم چه میخونه. این غیر اون است که با صد دلیل میشه اثبات کرد. نوری که خدا به قلب انسان نماز گذار انداخت که دیگه نمیتونه رهاش کنه. که یه بار یکی از این اساتید خدمتشون بودیم یادشون بخیر، بعد یه آقای اومده بود رفیقش آورده بود، دوتا پزشک بودن، بعد میگفت که آقای استاد این فلانی نماز نمیخونه. گفت که خب کاری میکنه تو هم نخون. جا خوردیم. گفت یعنی به اون یارو میخواست بگه که تو ببین یه چیزی هست که خودت باید بیابیش. ما حالا هی بگون تو نماز بخون، این نمازی که ما بهت بگون که تو باید بیابی، به قول معروف نمازی که انس با حضرت حق است که نمیشه نخون، الا اینکه نماز نخوندی، نماز نخوندی، فکر میکنی خوندی. نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. خب کسی که به قول صاحب تبریزی میگه کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم، سگ یعنی نفس اماره. حرفم چیه؟ حرفم اینه که رفقا ما در نظر به حضرت حق اگر این تقوا رو رعایت کنیم، تقوا برای این است که بهش برید و جهنم نرید، تقوا برای این است که نظرتون با حضرت حق باز میشه، گشوده میشه، یجعل لکم فرقانا، باز میشه برای افراد اون نور خدا. دیگه نمیتونه که نمیتونه دیگه جز ثواب بکنه، یک ذره گناه کنه اون چنان حس میکنه که دیدین دیگه. یکی از این کار برای نوشته بود که رفتم سفر اربعین، اومدم بعد رفتم خونه یک آشناها، ماهواره داشتن، تو رو درواسی دیدم ولی زشت ایراد کنم، نشستم این یکی از این برنامه دیدم، همونجا شروع کردم لرزیدن. حالا اومدم خونه چه خاکی بسرم بکنم؟ گفتم هیچ خاکی بسرت نکن، همین که میبینی که چقدر نور حسین داشتی که زشتی گناه را دیدی، خب همین توبه میکنی. میگو دستت امام درد نکنه که ما را متوجه گناه کردی. حرفم اینا نیستا، حرفم اینجاست. پس روایت از حضرت امیرالمومنین، ببینید جمله ترجمهش هم میخونم، هیچ چیزی را ندیدم مگر آن که خدا را قبل از آن و بعد از آن و با آن دیدم. اساسا متوقف شدن تنها در مفهوم حقایق نوعی تکبر به وجود می آورد و پیرو به آن احساس پوچی و نیهیلیسم. این حرف منه. شما چوب به خودتون میزنید اگه با خدا مأنوس نشید. خب متکبر میشید، فکر میکنه وقتی که خیلی پول داشته باشید خیلی مهم میشید. این بدبختی که فکر میکنید با ثروت مهم میشه، بره جیرش تو سجده هاش از که درست نکرده است. اگر من و شما که میدونیم پیغمبر خدا قسم خورد، آیه قرآن پشتش خواهد از این منشه میفرماد هیچ جنبنده ای نیست که علالله رزقها، علالله را که معنیشه بلدین، خدا به عهده گرفته رزقش. پیغمبر میفرماد رزق مقسومه، من پیرمرد اینو بهتر میتونم تجربه کنم، میتونم هم به شما بگم. نه، ما زندگی رو اگه سل رحمه ده انجام بدی، راستگو باش، تواضع بکن، رزق تو روایت داریم خودش دنبال آدم میدوه. ما یکی از زیگه رزق از تنگ میکنه بد اخلاقیه، تکبره. خب میخوام پس عرض کنم که مشکل اینجاست که ما اگر دیدید که پول دوست شدیم، میخواییم از بقیه خودمون رو مهمتر کنیم، خونمون رو تجملی اشرافی میکنیم، ریشش تو نداشتن رکوع و سجود درسته. خدا نداریم که دنیا برامون مهم میشه. این که من نباید برای شما بگم، شما بهتر از من میدونیم. شماره 13 به نظرم من سریع میخونم، ببین بحثم رو تو این 13 میتونم جمع کنم تا سریع ادامه بدم. معنای زندگی. خوب به این جمله، به خصوص جوونا که یه خود سوال دارن از حیات خودشون، اینا بخونم. معنای زندگی در معوا گزیدن در رازها و سنت هاست. معنا زندگی یعنی اینکه آقا بفهمی عجب کربلایی است، به خود امام حسین بکشید خودتونا، بکشید خودتونا، خیلی پهلوان بشین پهلوان بشید، یک ذره از میلیارد راز کربلا را به ما بدن. الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. من گاهی ویران میشم از دست کربلا. خدا حفظ کنید این آقای برقعی یا پریرزا، این کلیپش راجب حضرت ابوالفضل ویران شدم، بعد زیرش اینه نوشتم هست تو کانال ها، که خدایا راستی را، راستی را، چه کسی این الفاظ شعر را بر زبان این مرد جاری می کند؟ جز همانهایی که کربلا را به پا کردن باید در این کلمات راز کربلا را بگشویند. آدم گریش میگیره، شیون میزنه، میفهمه که چه خبرایی است که یک دمی نشون میدن دیگه شاخه خودش هم دقت کردین دیگه شاعر از دست خودش میره. من خودم دیدم بعضی این شعرهایی به اصطلاح که از مدیحه های اهل البیت میگن، نشسته بودم جادون خاله گوشه صحنه حضرت امیرالمومنین، هم تو حال خودم بودم، دیدم یه آقای پهلوم نشسته، یه مرتبه گفت آقا رزقمونو گرفتیم و رفتیم، نگاه کردم گفت که دنبال این بودم که علی شعر بگید، گفت رفت، من آقا رو نمیشناسم رفت، ولی خیلی خوشم اومد. من دیدم در بعضی از این شعرهای بزرگ اینا قصه ایست که اون زبان پرداز به قول عمان سامانی، کیست این گویا و شنوا در تنم، باورم یارب نیاید این کنم منم. یعنی عمان سامان رو دقت کنید، فوق‌العاده است، در من انسان آشنایی میکند، ادعای آشنایی میکند. یادم رفت از کارل شعر، خب این دست خودش نیست، این وقتی میخواد دین گنجینت الاسرار عمان سامانی رو نصفش راجع به کربلاست، فوق العاده هست. من هی گاهی وسوسه میشم که به جای اینکه این حرفا رو برای شما بزنم یه تیکه از عمان سامانی بیارم بخونم، اینقدر معنا پره است که آدم میگه به جای رسته. خب بحث من اینجا بود، راز، انسان با راز رفقا زندگی میکنه و با سنت. جمله رو میخونم، معنای زندگی در معوا گزیدن و رازها و سنت هاست که افقهای معنایی را مد نظر می آورد. شما در کربلا چی می دونید؟ هیچی، فقط آنقدر هست که بانک جرسی می آید، افق معنایی بهش می گن، می فهمیم که خبرهاییست. هر سال هم که می بینید که هر سال کلی سال جدید است برامون، همواره همه چیز جدید است، اینا میگن افق معنایی. انسان ها در معنا و سنت ها معوا میگزینن. ادامه بحث، امویان و سلفیگری به کلی از این نحوه بودن در غفلتن، چیزی که امروز ما در فرهنگ مدرنیته و روحیه پوزیتیویسم و حسگرایی با آن روبرو هستیم. پیامبران خدا آمدند تا افقهای معنایی را در مقابل بشر بگشایند، تا انسان برای خود معنا پیدا کند. چی میشه که ما اگه یک کسی یه خورده محلمون نظره چیونمون در میاد؟ بگه معنا نداریم، میخوام مثلا با احترام شما من بدبخت بخوام معنا پیدا کنم، خاک تو سرم کنن اگه اینجوری هم. آخه میخوام چه کار؟ خلق را با تو بدا بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. آخه ما میخوایم چه کار این نسبت های مجازی را؟ بله، من یه وظایفی نسبت به شما دارم، شما یه وظایفی نسبت به هم دیگه داریم، اما اگر معنا را از خدا نگیرید و انس با خدا و با رازی که کربلا و زهرای مرضیه که سر الاسرار هست نیست، اگه با اینا زندگی نکنید نگوید میدانم، نه، مد منتظر بمانید، خداشون یه چیزکایی میدن بمون. اگه این کار نکنید بی معنا میشیم، میخواییم با معناهای دروغی خودمونم معنا کنیم. همین بساطه است که میبینید، جمله رو میخونم دیگه،
پیامبران خدا آمدن تا افقهای معنایی را در مقابل بشر بگشایند، تا انسان برای خود معنا پیدا کند و از احساس پوچی رها شود و کربلا در این راستا توانست فرهنگ سازی کند و جهان بشری را متوجه قفلت خود نماید. من حالا مثال میزنم، شما مثلا زیر تابوت عزیزمون حجاجی رحمت الله علیه یا حاج قاسم دقت که اینا که میمدن گریه میکردن، میدونستن چرا گریه میکنن؟ به خدا نه، اما نمیتونستن گریه نکنن. چرا؟ نسبت با راز اینجوریه وا، یعنی میفهمیدن که خبری هست و با این خبر رازگونه بیشتر میشه زندگی کرد تا مثلا بله باید کتاب بخونید، باید قرآن بخونید. تازه اینا رو که بخونید میفهمین که در اون افقهای دور دور خبرهایی است. و اینه که شما در شب قدر چی گیرتون میاد؟ بعد به پیغمبرش میگه و ما ادراک ما لیلت القدر، برای اینکه شب قدر حقیقتی است که همه شما را فرا میگیره. ببینید شما منو میبینید، مفهومم هستم، هرچی هستم، اما جاذبه شما رو در بر گرفته. اون چنان جاذبه زمین شما رو در گرفته، بگو کجا جاذبه؟ نمیدونم کجا جاذبه، اینقدر شما رو در بر گرفته که مثل این لیوان نیست. حقیقت اینجوری شما رو در بر گرفته، مییابید، حس میکنید، اما همون قدرم که حس میکنید میبینید نسبت به حقیقت بسیار باید راه برید. برای همین هرچه رکوع و سجده کنید هم بیشتر نزدیک میشین، هم بیشتر میفهمید وای چقدر باید که زندگی را در راه تقوا جلو برد تا در این حالت سرزنده تر بمانیم. خب این من فکر نمی کنم که بقیهش رو بتونم، اگه بتونید با من همراهی کنید من تند بخونم ببینم به کجا میرسم. هی میخوام حقیقتش من میخوام این صفحه 18 رو یه تکش بخونم، به ساعت هم نگاه میکنم که خیلی وقت شما رو نگیرم. ببین شماره 14 که میخونم، به خصوص عزیزانی که دانشگاهیان، حرف من درسته یا نه؟ هیچ دانش تجربی به خودی خود نمیتواند به پرسش های بشر که نظر به رازهای عالم دارد جواب دهد. از بحثای مهم دنیاست. متفکران دنیا حرفش این است که دنیای مدرن رازها را از بشر گرفت. شخصیتی است به نام رنگنون، اصلیتا مسلمان شده است. اون یک میگه یکی از مشکلاتش، کتاب بسیار خوبی داره اگه رسیدین بخونید، سیطره کمیت و دنیای آخرالزمان. اونجا اصلا اسم کتاب ببینید، سیطره کمیت. رنگنون میگه دنیای مدرن رازها را از بشر گرفت. یا آقای ویلیام چیتک، اونم مسلمان شده است، اونم که از چهره های ماندگار اومد تو تلویزیونم مشهور، شهرتش نشون دادن، آدم بزرگیه، اونم همینم میگه، میگه رازها را از ما گرفتن. حالا جمله را میخونم: هیچ دانش تجربی به خودی خود نمیتواند به پرسش های بشر که نظر به رازهای عالم دارد جواب دهد. در رابطه با نظر به رازهای عالم بشر راه دیگری در پیش گیرد، راهی که امام حسین علیه السلام میدانند چگونه انسان برای احساس رازهای عالم دانایی نوا. ببینید خدا را فقط میدونین هست، هست و تماما الطاف است، اما بگون که خدا من میخوام اطلاع از شما پیدا کنم، بر بکارید. خدا را فقط راز است، ناز است، باید باش معاشقه کرد. میگه که راهی که امام حسین علیه السلام میدانند چگونه انسان برای احساس رازهای عالم به کجا باید قدم بگذارند و حضور در فضایی که امام حسین در مقابل بشر گشوده، ناخودآگاه انسان به راز آگاهی کشانده می شود. می فهمیم که آقا رازها هست و جهان او را به جهانی گشوده تر از جهانی که علم تجربی در مقابل انسان می گشاید سیر می دهد. شما حضرت امام را ببینید، این که شما ببینید این همه دشمن تو جنگ دفاع مقدس ما، با راز آگاهی امام ما شکست نخوردیم. امام می دانست که خبری هست، مقاومت میکرد. و ای کاش اونا هم که به امام جام زهر نوشاندن چون روحی تجربی و علمیشون فقط برشون غلبه داشت، میدانستن اگر منتظر بمانن. من اون سال عرض کردم به خدا قسم اگر ما میدونستیم آقا بالاتر از اون چه میدانیم خدا اراده کرده است برای ما، من اون سال عرض کردم اگر ما این کار کرده بودیم به جای این که دلار تکلیف پولها را تعیین میکرد ریال تعیین میکرد. اون زمان اون روزا خیلی حرف زدم راجع به این عرایزم که چرا دارم اینا میگم، و ما خودمون چوبه این که حضرت آقا خدا حفظشون کنه میداند که وقتی در جبههی توحیدی مقابل کفر باستیم حتما خدا ما را تنها نمیذاره. چطوری نمیدونیم، چطوری فقط وامیسیم و میبینیدم که به حمدالله روز به روز استکبار شکستهاش برای شما روشن میشه، برای عده‌ای هم نه اونا بیچاره چشمشون بسته است. 15 یعنی 15 رو به خدا قسم خدا دون بهتر من بلدید. نظر به اسماء الهی در مظاهر، از وقت الان همین رو میگفتیم، کمک میکنن. اگه شما خدا رو در مظاهر و الطاف خودش ببینید کمک میکنن جهت عبور از مفاهیمی که حقیقت را نزد انسان در حد دانایی پای میاره. ببینید فرشته، فرشتگان خدا، الطاف الهی، معاد، اسماء الهی، اینا رو نباید در حد دانایی تمام کنید، باید نظر کنید بهشون تا زندگیتون نورانی بشه، میاد سراغتون. وقتی فقط بدانید خب خدا میگه ما رو که میدونه که کافیه. باید از خدا منتظر خدا باشید که خدایا ما اومدیم، همین که عزیزمون فرمودن ما 11 شب اومدیم دیگه، جان به قربانت، به جنبان ریش را دیگه، مال تو دیگه. این خیلی بیشتر کار ازش میاد تا اینکه اون دیگه خوب شدیم که اومدیم. چی ما باید منتظر بمونیم تا جهانمون عوض بشه؟ میخونم. و این راهیست جهت عبور از داعشیگری و وهابیت امروز و شمر و عمر سعد و خوارجی بودن دیروز، راهی که امام حسین متذکر شدن و از این قبیل. اگه 16 رو نگاه کنین و قولم بدم که من این 16 رو انشاءالله وسیله قرار بدم که از اینجا که میرید بیرون بتونید حس کنید انگار یه جهان دیگه ایران میخوان به شما بدن. من نمیخونم، فقط این آیه رو میخونم، آیه سوره، آیه 29 سوره الرحمن، همه دونم خوندید، اما یخت فکر کنید. خدا می فرماد در این آیه یسأله من فی السماوات و الارض، هر چه در این عالم هست از خدا تقاضا دارد. تا اینجاش چیزی نیست، ادامهش چیه؟ کل یومن هو فی شأن، هر روزی خدا در شأن است. ما چند تا خدا داریم؟ 3 تا خدا داریم، نترسی. یه خدایی داریم که اثبات میکنیم که واجب الوجود است. اینا همه گفتم شیطانم قبول داره که خالق است. این خدا خدایی است که ثابت میکنیم هست. یه خدا داریم که گذشته ها باش زندگی میکردند و انس باش داشتند و عشق میکردن باش، خدای حی حاضر در مظاهر تاریخ خودشون. مرحوم قاضی طباطبایی با خدای حی حاضر، اون خدایی که خالق است و موجود است و ثابتش میکنیم، ما همه قبول دارم، قاضی هم قبول داره. اما زمان خودش قاضی فقط با اون خدا زندگی نمیکرد، خدای کل یامن هو فیشن. اول معنی آیه رو بفهمین، هر روز و روزگاری در شأن و جلوه ایست. مگه خدا هر روزگاری؟ آره نیایه میگه، دقت کنین. خب مرحوم قاضی طباطبایی با خدایی که در زمان خودش جلوه کرده بود زندگی میکرد، عارف ها با خدای زنده زندگی میکرد. این شعر مولوی را بلد این دیگه، میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این تازه خدا یعنی چی؟ یعنی خدای قاسمی، خدایی که اومد
و در جلوه یا زحماتی که حاج قاسم کشیده بود نشون داد خودشا. اینا میگن خدایی که در هر روزگاری در شأنی است. این آیه رو بعدن روش فکر کنید. حالا من سوالم از شما اینه، خدایی که واجب الوجوده و همه قبول دارند و اثبات میشه کرد، ابن سینا و جناب صدر اثبات کردن همه قبول دارن، هیچ کس هم منکر نیست، ولی خدایی که باهاش بشه زندگی کرد طبق این آیه که کل یومن هو و فیشنه، این خدای شما کجاست؟ اگه این خدا رو پیدا نکنید با خدای دیروز میتونین زندگی کنید، جهنم هم نمیرید، گناه هم نمی کنید، ولی عشق نمی کنید، نشاط ندارید، شیدائی ندارید. بگردید خدای امروزتون را به معنای جلوات حضرت حق و نه واجب الوجود پیدا کنید. اینه که عرض کردم انقلاب اسلامی، خدا در انقلاب اسلامی در حرکات و سکنات این رزمندگان و این بچه های متدین ظاهر شد. اگه یادتون باشد امام در فتح خرمشهر یه پیامی دادن، یه تیکش عجیب بود، اینکه خرمشهر رو خدا آزاد کرد که بحثشو میدونیم، فرمودن که بنده تو پیامشون بعد از فتح خرمشهر، بنده بر دست و بازوی رزمندگان بوسه میزنم که محل بوسه ملائکت الله هست. یعنی ملائکت الله یعنی چی؟ یعنی انواع ملائکت الله، میدونین مسیر تجلی اسماء، یعنی حضرت حق به جلوه ملائکه این دست این رزمنده که میجنبیدم چون ما جریان فتح خرمشهر خدا رحمت کنه احمد آقا کاظمی اینا، اینا اصلا مونده بودن که چطوری خرمشهر آزاد شد. حتما خوندین دیگه، کتابای بسیار خوبی در این رابطه داریم. چی شد؟ خدا اومد در صحنه رفقا. شما اگه خدای انقلاب اسلامی، خدای چمران و باکری و حاج قاسم را پیدا نکنید، با خدای دیروز به شیدائی و عشق و معاشقه نمیای، جهنم هم نمیرید. این رو که گفتم، حالا من میخوام دیگه برای این که شما رو خسته نکنم ول کنم، این شماره 18 جزوه را که بخونیم دیگه من وظیفه‌مو نسبت به اون چی که تلاش کردم خدمت شما برسم به نظرم انجام دادم. وظیفه من این یک کلمه است. شب عاشورا حضرت ابا عبدالله به یارانشون گفتند برید یا نگفتند؟ همه دون میدونی چه گفتن برید. اگه امام زمانه انسان به انسان بگه برید، من بیعت و عهدم و ازتون برداشتم و برن، جهنم میرن یا نمیرن؟ نمیرن. چرا نرفتن؟ حتما هم قضیهش میدونی که حضرت اول فض بلند شدن چطوری صحبت کردن، زهیر بلند شد. من تو پاورقی این صفحه یه تیکش رو نوشتم، میگم نمیخوام. خب حتما میدونی که زهیر بلند شد گفت چی میگی؟ ما کجا بریم؟ ما دیگه جا نداریم. اینا اگر هزار بار کشته بشیم و زنده بشیم خاکسترمون کنن، ما تو رو ول نمی کنیم. بعد دیدیم که بقیه اصحاب دی اول حضرت عبار فرد. من سوالم اینه، اینا چرا نرفتن؟ چی میخواستند؟ چی میخواستند که نرفتن رفقا؟ اینها میخواستن با تاریخی که با امام حسین شروع میشود که شما را اینجا تاریخ حسین نشونده است، اینها میخواستن با تاریخی که با امام حسین شروع میشود در آینده در تاریخ حاضر باشد. این یعنی احساس حضور تاریخی. چند تا چیز داره ببینید، احساس حضور تاریخی اصیل ترین نحوه بودن است. چرا؟ شما الان یه بودن دارین که مثلا آقایون مردن، خانوما زنن، این رو بودن است. این بودن که بنده مثلا معلمم، این آقا مثلا استاد است، این آقا تاجر است، اینا یه نوع بودن است. یه نوع بودن یعنی من با حضور
اولیاء الهی در عالم حاضر باشند. الان هر جا نور امام حسین هست تمام اصحاب هستن. شما هم که سلام میدین دیدین که به همه اینا سلام میدین. این احساس حضور تاریخی شدیدترین نحوه بودنی است که در این بودن است که انسان هیچ احساس تنهایی، پوچی، بی ثمری بهش دست نمیده. اینجا بود که حضرت خوب فهمیدن، نه خیلی عجیب لوه میزدن، التماس میکردن که آقا ما نمیتونیم بریم. یعنی این که اصحاب کربلا به این هوشیاری رسیدن، این همینه که حالا من براتون چند تا نمونه بیارم که بچه ها لوه میزدن که آقا ما رو هم تو جنگ شرکت بدید. بچه 13 ساله از من داستانش مثلا بلدین دیگه، اون داستان شهید عزیز اللهی را بچه های خودمون حساب کردن اگر که خب ما حمله کنیم بعد بچه همون را اسیر کنن، بعد یه بچه 13 ساله را اسیر کنن، میگن به فرمان جمهور اسلامی آدم نداشت، آبرومو میره. بعد حالا مثال نیم خیلی بیشتر از اینا بلدین، بعد اینا اومدن فرمانده ها با این شهید بندش خدا گفتن آقا بالاخره یه همچی خطری هست، اگه میشه شما بچه ها رو قانع کن که خط اول نباشید، بیاد خط دوم. گفت باشید قبول است، اما یه شرط داره، شما وردارید اینجا بنویسید که در کربلا حضرت قاسم نبوده است. ریخ همه رو به هم. من حرفم چیز دیگه است، حرفم اینه که شما وقتی میبینید یه بچه حس میکنید یه خبر دیگه، شب حمله را که دیگه من نمیخوام براتون بگم، کتاب هم پای سائقه از اتاقان فرمودن، کتاب بسیار تحقیقی است راجع به شبای حمله و اینا، کتاب خیلی مفصل، همش خوبه. سال اینا به این جهت که همش مستند در آوردن، از نوارا گرفتن کتاب این دوتا بزرگوار که تألیف کردن. اونجا شما نیم شبهای حمله، این شیدائی و شیفتگی، یعنی شب عاشورا رو بلدی؟ وقتی شب عاشورا اصحاب شوخی میکردن بره بره معلم قرآن، معلم مثال کنی آیت الله جوادی حفظ الله با بره، حالا مثلا شب عاشورا آقای جوادی مثلا به خندت شوخی کنه، چی میکنم من خجالت بکشم دیگه، چیز دیگه بگم. چه خبر شب عاشورا؟ همطور میگه مثل کندوی عسل که همطور زنبور توش، اینا مناجات میکردن، شوخی میکردن. اینها حس کرده بودن در تمام تاریخ دیگه حاضرن. رفقا شما امروز در انقلاب اسلامی بین دو تا چیز قرار دارید، یا حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و شهدا، و گرنه به خدا قسم هر جا باشین در پوچی یا بی ثمری یا ثروت اندوزی و فلاکت هستین. راه سومی دیگه نیست، قبل از انقلاب بودا، امروز همین دوتا راه هست. حالا دیگه خودتون میدونی اگر وارد راه انقلاب اسلامی یا راهی بشید که حضرت امام برای شما گشود، تمام بهشتها سراغتون میاد. ترک کن مرداب و دریا را بگیر. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرد را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش را تسری بفرما. الهی این جلسات به عنوان اعلان بندگی در مقابل توست، از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این بنگ بلند توحید در این تاریخ، این راه دینداری برای امروز بشریت، این امید امیدواران برای دیانت آینده، این راه نابودی استکبار و افتخار توحید در این تاریخ را از همه بلیات سماوی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا پروردگارا این مردم به امید آنکه راه نجات و حیات سعادتمندانه را به سویشان بگشایی در عزاداری محبوب تو شرکت کردند. پروردگارا عالی ترین نتایجی که به عزاداران عطا می فرمایی به این مردم عطا بفرما. الهی پروردگارا بهترین لطفی که به ما می کنی بصیرت است، و بصیرت آن است که راه توحیدی که این انقلاب گشوده است یا آینده بسیار بزرگی دارد. پروردگارا به جوانان ما امیدواری به آینده خودشان و این انقلاب را عطا بفرما. الهی این عزیزانی که صادقانه زحمت کشیدند و این خیمه را به پا کردند تا یاد حسین موجب نجات بشریت شود، این عزیزان را با یاران حسین محشور بفرما. پروردگارا 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 ما را عاقبت به خیر و مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.